رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنج و نیمه عصر با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز به عنوان سرعظم جدید پاکستان تعیین شد. او در رأی‌گیری امروز پارلمان 174 رأی را از آن خود کرد. یک وبسایت ایرانی به نام مشرق نیوز گزارش داده که هاشم رئیس، یک مقام محلی حکومت پیشین افغانستان، به اتهام سربازگیری در ایران بازداشت شده. تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقه امروز در برابر تیم ملی ازبکستان با شکست مواجه شد. در این بازی تیم افغانستان یک گل و تیم ازبکستان 5 گل را به ثمر رساند. و انتظار می رود دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه میان امانوئل مکرون رئیس جمهور فیلین کشور و مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی در 24 اپریل برگزار شود. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. آل هم تا لحظات دیگر ایره بگویم که برنامه های هفتوار ماست از میدان ورزش و همچنان برنامه آشیانه یک پی دیگر میرن، اما ما امروز سوال را در فیسبوک رادیو آزادی و در تویتر رادیو آزادی مطرح کردیم، با شما شریک می سازم. سازمان ملل متحد گفته که عرضه خدمات سی در افغانستان در آستانه فروپاشی است. ما ایرا پرسیدیم از مخاطبین خود که آیا شفاخانه ها و کلینیک های صحی در جایی که شما زندگی میکنین فعال هستن؟ بسته شدن برخی از شفاخانه ها و کلینیک ها بر زندگی تان چقدر تأثیر گذاشته؟ برخی از شنونده ها و مخاطبین ما پیام فرستادن، جواب دادن. از او جمله میرویس امت گفته چند ماه اول حکومت جدید ماش تمام کارکنان پروژه صدمندی که بازاران نفر میرسد تا حال داده نشده و هیچ ارگان جوابگوی نیست، نه بانک جهانی و نه هم حکومت جدید. پرسنل سی با مشکلات اقتصادی روبرو است و باید به مشکلشان رسیدگی شود. موسازی نوشته که تمام شفاخانه ها فعال است، نه ای که فعال است بلکه فعالیت آن از قبل بهتر هم شده. و عبدالبصیر نظیری نوشته که وضع خدمات صحی در افغانستان نسبت به ما به شما بیشتر معلوم است، مردم به خریدن ادویه و حتی نان خشک دسترسی ندارن. تشکر. شما چی فکر میکنین؟ شما میتونین که با شماره های 00420221124138 و 00420221124115 به تماس شوین، پیام هایتان پیام صوتی تان ثبت کنین، تلفن های پیامگیر صدایتان ثبت میشه و ما اون را نشر میکنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که برو دیوزادی هستین. تا لحظات دیگر همانطوره که پیشتر گفتم برنامه از میدان ورزش و آشیانه یکی پای دیگر نشر میشن. اکنون میشنوین که افزایش فقر و بیکاری برخی نیازمندان ادعا میکنن که کمک های بشری به گونه نادلانه توزیع میشن. این نیازمندان میگوین که با وجود چند بار نامنویسی هنوز هم کارت توزیع کمک ها را دریافت نکردن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش فقر و ادعای توزیع ناعادلانه کمک های بشردوستانه به نیازمندان. فهیمه باشنده یکی از مناطق دوردست ولایت هرات مدعی است که کمک ها در منطقه شان به نیازمندان نه بلکه به بستگان وکیلان گذر توزیع می شود. او می گوید بارها از این موضوع اعتراض کردند اما صدایشان شنیده نشده است.
وقتی کمک ها میشه هم هرچی که باشه فامیلا خور می گیرن، قوم خیشا اینا هم میگن کارت دارن، بقیه مردم مسکین بیچاره ای که هستن اینا هیچ کدوم اینا یا بعضی نه تا خبر نمیشن یا هم که خبر میشن میگن که کارت ها خلاص شده برای اینا کارت نمیدن.
شکریه از ولایت بادغیس که مادر 5 فرزند است با 3 همباغش در خانه های مردم کارگری میکنند. میگوید 30 نفر اعضای خانواده ایشان است، مجبورند با شستن لباس مردم و کار کردن در خانه های دیگران مصارف فرزندانشان را پیدا کنند. او میگوید تا حال هیچ کمکی از سوی نهاد دریافت نکرده است.
ما مادر کار جام تکیدم تو وقتی بیامادی برانتسکار جام کرد باز بازم نیست که تسکار جام کردن هست.
پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست 2021 فقر و بیکاری در افغانستان به اوج رسیده که بر اساس گفته‌های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های عاجل بشردوستانه نیاز دارند. مقام‌های حکومت طالبان با اینکه رادیو آزادی تلاش زیاد کرد اما حاضر به گفتگو در این باره نشدند. اما پیشتر حکومت طالبان توزیع ناعادلانه کمک‌ها را رد کرد و از ایجاد کمیسیونی به منظور تنظیم و نظارت از روند توزیع کمک‌ها خبر داده بود. حکومت طالبان پیش از این همچنان گفته بود که برای جلوگیری از بحران بشری کار با سازمان‌های امدادرسان ادامه دارد. در اوایل ماه حمل نیز دفتر والی طالبان در غور با نشر اعلامیه فعالیت برخی مؤسسه‌ها را به اتهام آنچه که دست داشتن مسئولان آنها در فساد اداری و اخلاقی، شریک نساختن جزئیات کمک‌ها و دخیل نساختن اداره‌های سکتوریشان در تطبیق پروژه‌های کوچک و بزرگ عنوان کرده بود، بسته بود.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و طاعات عباداتتان در ماه مبارک رمضان قبول درگاه حق گردد. شنونده های عزیز، در برنامه امروز نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه میشنوید با نجیب الله ایوبی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان.
یکی در بخش ورزش قدرتی و 4 نفر دیگه در بخش مردان آهنین اشتراک کرده.
قاسم علی امیدی، رئیس فدراسیون شنای افغانستان، در رابطه با رقابت‌های عباس کریمی، قهرمان شنای افغانستان در آمریکا، برایتان معلومات می‌دهد.
مسابقاتی که فعلا در ایالات متحده آمریکا جریان داره، مسابقات انتخابی خود کشور آمریکا هست برای کسب سهمیه، مسابقات پاراسوومینگ که در پرتغال برگزار میشه.
و در اخیر برنامه از رومال حیات، رئیس فدراسیون اسنوبورد افغانستان، در رابطه با تاریخچه این ورزش خواهید شنید.
در سال 1936 این پایه‌گذاری شده در امریکا و بعد از او روی رشد از این کار شده. در 1998 در مسابقات المپیک جز مسابقات رشته المپیک شده.
بارز سلام مجدد. همون گونه که در جریان هستین، فدراسیون‌های مختلف ورزشی فعالیت‌هایشان را در بخش‌های مختلف ادامه می‌دهند. در برنامه امروز مصاحبه را با نجیب الله ایوبی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان انجام دادم و از وی نخست در رابطه با فعالیت‌های اخیر این فدراسیون پرسیدم.
ما در بخش پاورلیفتینگ خود یک مسابقه زونی داشتیم در طرف خوست که حدوداً ولایت هرات، غور، پروان، کابل، پکتیا، پکتیکا و ولایت خوست اشتراک کرده بودند. حدوداً بیش از 100 نفر اشتراک کننده داشتیم در قرمانی ولایت خوست و پایان رسید. در کل یک مسابقه زونی خوب بود. ما یک نمایشات مردان آهنین هم داشتیم زیر جام مرد آهنین افغانستان که در او 5 اشتراک کننده اشتراک کرده بود. یکی در بخش ورزش قدرتی و 4 نفر دیگه در بخش مردان آهنین اشتراک کرده بودن که شکر الحمدلله با نظر داشته هیئت رهبری کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی افغانستان برگزار گردید. رئیس های فدراسیون و اساتید محترم کلان حضور داشتن در این مسابقه و یک نمایشات خوب برگزار شد.
هدف از راه اندازی رقابت ها چی بوده؟
هدف ما راه اندازی از این نمایشات، چون تولاتی که در افغانستان آمد، هدف ما رشته دوباره نهاد بخش مردان آهنین افغانستان بود که دوباره بین جوان ها شورا شوه و اشتراک کننده، یعنی همون هدف ما بخش ورزشی از امو بخش است که یعنی رشد ورزشکار است که به سبک بزرگ همه هموطنان خود را رسانده. یک نمایشات
خب پس از اینکه طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، تا فعلا شما چند مسابقه را راه اندازی کردین؟
در طول به قدرت رسیدن امارات اسلامی، فدراسیون ملی پاورلفتینگ افغانستان و مردان آهنین دو نمایشات برگزار کرد.
شنونده های عزیز، همون گونه که در نخست هم گفتیم، عواز کریمی قهرمان شنای افغانستان با هدف راهیابی به رقابت های پرتغال در ایالات متحده امریکا رقابت میکند. بیاید در این مورد بیشتر از قاسم علی حمیدی، رئیس فدراسیون شنای افغانستان بشنویم.
عواز جان کریمی، ستاره نامشنای پارا اسویمینگ افغانستان و جهان، از تاریخ 7 اپریل به این طرف به هدف اشتراک در مسابقات انتخابی و کسب سهمیه مسابقات جهانی پرتغال در ایالات متحده آمریکا در ایالت ایندیاناپولیس به مسابقه رفته که در روز اول در 100 متر فریستایل نتونست مدال بگیره و خوشبختانه دین روز در 50 متر بترفلای آیز مقام قهرمانی و گردنویز مدال طلا گردد و فردان بخیر در 50 متر کرال پشت به مسابقه میره و انتظار میره بخیر که از مسابقات بعدی خدا مدال کمایی بکنه. چند پیش در جریان شاید قرار گرفته باشه، عباس جان کریمی به طبیعت کشور ایالات متحده امریکا در آمد و همواره خودش ایره گفته که من قلب برای افغانستان و برای تمام ملت افغانستان میتپه، من صرف این که طبیعت امریکا را قبول کردیم به خاطر بدست آوردن امکانات و تجهیزات لازم به خاطر از او اهداف والایی که من دارم که مساعد مسابقات جهانی قهرمان شوم. او است در مسابقاتی که فعلا در ایالات متحده امریکا جریان داره، مسابقات انتخابی خود کشور امریکا هست برای کسب سهمیه مسابقات پارا اسویمینگ که در پرتغال برگزار میشه و عباس کریمی همیشه خوشحال هزی است که افغانستانی هست و افغانستانی هم خواهد ماند، صرفی که طبیعت قبول کرده و اینوان از این که بتانه از امکانات بهتر و خوبتره که در اونجا یک امریکایی برخوردار هست و از سپانسرهایی که یک امریکایی در اونجا برخوردار است یک برخوردار شود. این برای تمام کارشناسای ورزش هویدا است که یک ورزشکار تا یک مقطعی زمانی را به استعداد خودش پیش میره، ولی در حدی که یک ورزشکار هویدای بلندش یعنی مدال المپیک جهانی یا مسابقات معتبر جهانی باشه، او دیگه در پلوی از اینکه یک ورزشکار باید استعداد داشته باشه، باید یک سپورت مالی و امکاناتی که لازم است برای قهرمان در سطح عباس کریمی یا هر کس دیگه نیاز است که باید در اون سپورتر داشته باشه، به این لحاظ عباس جان قبول کرد. اما مطمئن هستم که دستاورد همچون قهرمان های مثل عباس جان کریمی و سایر ورزشکار های ما در مسابقات معتبر دنیا ای باعث تقویه روحی مردم افغانستان میشه، باعث روح بخشیدن بر سایر ورزشکارهایی که تازه پا در ورزش گذاشتن میشه و در نهایتش در شرایط فعلی که کشور عزیز ما افغانستان قرار داره نیاز میره که ما بتانیم قهرمانای را مثل عباس جان کریمی و سایر قهرمانای ما در رشته ورزشی بیشتر داشته باشه.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستیم. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه رومن حیات، رئیس فدراسیون سنوبورد افغانستان، در رابطه با تاریخچه این ورزش در جهان و افغانستان برایتان میگوید.
ورزش سنوبورد یک ورزش آمریکایی است که برگرفته از ورزش اسکیتبورد و اسکی است که در سال 1936 این پایه‌گذاری شده در آمریکا و بعد از او روی رشد از این کار شده. در 1998 در مسابقات المپیک جز مسابقات رشته المپیکی انجام شده. در افغانستان ما رشته سنوبورد در سال 2016 توسط خود بنیانی گذاری شده و برای اولین بار ما در سال 2016 فدراسیون سنوبورد ایجاد کردیم و اسنوبورد انجام داده و رفته رفته برنامه های متفاوت را در سال های مختلف در بامیان، در کابل، در پنجشیر و در هرات و در مزار شریف انجام داده که برنامه هایی که در ولایت کاپیسا، مزار و بامیان انجام شده روی ریگ بوده و برنامه های بوده به نام سند بوردنگ یاد میکنند. سند به معنای ریگ و بورد به معنای تخته، یعنی سند بوردنگ یعنی تخته روی ریگ. و برنامه های دیگری که ما انجام دادیم در بامیان بوده و در کابل بوده، در کابل در مناطق مختلف مثل کوههای قرخ، پغمان، قرغه ما این برنامه را انجام دادیم. در بامیان در جای مختلف بامیان ما برنامه متفاوت انجام دادیم، در بامیان در قرغنتو، در بندمیر، بند سبزک، در لدوی بامیان برنامه متفاوت اسنوبورد ما سالای متفاوت داشتیم. میشه یاد کرد و ما خوب دستاورد خوب داشتیم. بزرگترین دستاورد ما برمیگرده به سال 2020 که در فوریه سال 2020 ما دانستیم بر اولین بار در مسابقات بیرون مرزی در آسیا کپ در پاکستان اولین مدال نقره ورزشی زمستانی را و بالخصوص بر اسنوبورد توسط احمد سروش رقم زدیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. آزادی فردی چیست؟ چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، چه عواقب را در آینده در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت های خاص قرار می گیرند. نهیره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند. در هر موارد که باشد. شاید شما هم از این الفاظ یا شنیده باشید که می گویند ما به خوبیشان فکر می کنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو می سند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته که خلاف ذوق علاقشان از درس بخوانند و این کار با فرزندانشان هی احساس را می دهد که هرگز درست تصمیم گرفته نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور و چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی. کمبود دانش اجتماعی دارن، آگهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفع از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است می‌گوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضاع روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر می‌کنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده است. این بحث هم می‌تونه برای ما تأثیر منفی داشته باشه، که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست و رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت، تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسانها از چیزهای مختلف باز میمانند. از این که انسانها دیگر پرسشگر نیستن، انسانها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسانها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضا جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده. با او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالا انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست، که متاسفانه جوانان قربانی شدند، آزادی فردی متاسفانه محروم شدند.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه، که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت‌شعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانان نمی داشته باشند. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شود که در اون صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، با کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شوه. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد محدودیت ها بالای جوانان، عواقب و راه حل های آن صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
بمراد دل رسیان سر، بمراد دل رسیان سر، سحره که رو با خدا کنی، با خدا که فیض دعا رسد، با خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، با مراد دل رسیان سر.